ایران، تهران، جامع جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد، امواج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. همراه ما باشید با برنامه بعدی.
قدیمی ترین گیاه دارویی که در طول تاریخ شناخته شده به نام هوم بوده.
گیاهان دارویی که 2 تا 3 برابر گیاهان زراعی عمل کرد دارن از لحاظ اقتصادی میتونیم تکیه کنیم.
فرمایشات مقام معظم رهبری این هستش که ما رصد بکنیم و استفاده بکنیم از تجربیات سایر کشورها، روزی به این برسیم که فراورده های خاص طب سنتی ایرانی یا داروی گیاهی ایرانی رو با اسم طب سنتی ایرانی ببینیم.
سرمایه پنهان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، به برنامه سرمایه پنهان خوش آمدید. در برنامه سرمایه پنهان به معرفی ظرفیت‌های استان‌های مختلف کشور در حوزه گیاهان دارویی می‌پردازیم. در این برنامه به معرفی قابلیت‌ها و توانمندی‌های استان اصفهان، این خطه حاصلخیز از کشورمون، به ویژه در حوزه کشت گیاهان دارویی می‌پردازیم. به همین منظور در خدمت خانم مهندس مجدزاده، معاون مدیر کل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ در معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی هستیم. خانم مهندس مجدزاده سلام عرض میکنم خدمت شما.
منم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه رادیو اقتصاد.
سپاسگزارم از شما. همونطور که خدمت شنوندگان عزیز گفتم، میخواییم بریم سراغ استان اصفهان و با ظرفیت‌های این استان در زمینه که تولید گیاهان دارویی آشنا بشیم. خواهش میکنم بفرمایید که این استان حالا از نظر ویژگی‌های جغرافیایی و ویژگی‌های اقلیمی چه توانمندی‌هایی رو برای کشت گیاهان دارویی در اختیار علاقه‌مندان قرار میده؟
بله، استان اصفهان همیشه یکی از استانهایی که با توجه به جاذبه های گردشگری که در اون استان وجود داره مورد توجه خیلی از مردم قرار میگیره. تو بحث کشاورزی هم با توجه به متاسفانه کمبود آبی که در این استان در سالهای جدید داشتیم، شاید در بعضی محصولات خب یک مشکلاتی رو ما دیدیم که وجود داره، ولی در بحث گیاهان دارویی با توجه به این که گیاهان دارویی آبی و در حد خیلی محدودی دیم در این استان تولید میشه و به علاوه گیاهان دارویی مصرف آب کمتری رو نسبت به خیلی از گیاهان دیگه تو بحث حالا باغبانی یا زراعت دارن، قاعدتا از عمل کرد و تولید قابل قبولی تا حالا برخوردار بوده و ما در این استان بحث تولید گیاهان دارویی رو همچنان داشتیم با وجود کمبود آبی که در استان بوده. شاید عمل کرد و تولید یکم افزایش پیدا نکرده، در واقع ثابت مونده یا یکم کاهش پیدا کرده، ولی در هر صورت این خیلی مسئله ساز نبوده تو بحث گیاهان دارویی در استان اصفهان.
خب اگر بخواید که نام ببرید چه گونه های بیشتر در این استان کشت میشه؟
در استان اصفهان بیشترین تولید ما در بحث گل محمدی آبی در استان اصفهان که در واقع یکی از گیاهان دارویی بله شمرده میشه، در زمره گیاهان دارویی شمرده میشه که خب بیشترش متمرکزه در شهرستان کاشان و توابعش و البته در شهرستان‌های دیگه استان، ولی گیاهان داروی دیگه هم مثل زیره سبز، مثل نعنا، مثل شوید، مثل کاسنی، جعفری، شنبلیله، آلوئورا، ختمی و گیاهان داروی زیادی رو ما در اون استان تولیدش رو داریم.
بفرمایید که چه گونه هایی توی این استان از اهمیت بالاتری برخوردار هست و سطح زیر کشت گیاهان دارویی به اونها اختصاص داره؟
قاعدتاً با توجه به تولیدی که استان در بحث گل محمدی آبی داره، بیشترین برنامه ریزی متمرکز روی گل محمدیه. البته خب به دلیل اون بحث آب و توجه ویژه‌ای که باید به مصرف آب کشاورزی بشه، گل محمدی آبی بیشترین تولید رو در این استان داره. قاعدتا ما برنامه ریزی هایی داریم در زمینه معرفی ارقام جدید با عملکرد بالاتر یا حداقل معرفی روش های بهزرایی، حالا از طریق تغذیه، آبیاری، مکانیزاسیون و مسائل دیگه‌ای که میتونه کمک کنه به این که عملکرد و تولید رو توی این بست بالا ببره. و در بحث بعد از گل محمدی هم در استان ما سطح زیر کشت زیره سبز رو بیشتر از همه داریم، بعد نعنا رو، شوید رو که اینها قاعدتا میشه برنامه ریزی هایی بشه براشون، برای اینکه در یه حدی توسعه داشته باشن و باز بحث افزایش عمل کرد.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون. ادامه برنامه سرمایه پنهان همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز و همینطور سرکار خانم مهندس مجدزاده هستیم. خب خانم مهندس، اشاره داشتید به ویژگی اقلیمی که در استان اصفهان وجود داره و البته الان کمابیش در دیگر استانها هم حاکم هست و اون مشکل کم آبی. چه برنامه هایی دارید برای اینکه حالا این گونه هایی رو که بهش اشاره کردید، از جمله گونه گل محمدی که به صورت کشت دیم اتفاق بیفته؟
بله، چون کشت دیم گیاهان دارویی اون شرایط خودش رو از نظر اقلیم، وضعیت به اصطلاح جغرافیایی و میزان بارندگی باید داشته باشه، قاعدتا باید توی استان مناطقی که مناسب برای کشت دیم هست شناسایی بشه، که البته این کار توسط استان صورت گرفته و سازمان جهاد کشاورزی این اطلاعات رو در اختیار ما قرار داده. در سطح کشور برنامه ریزی هایی برای تولید کشت دیم، گیاهان دارویی و گل محمدی صورت گرفته. البته در سطح وسیع کشت دیم گیاهان دارویی و در سطح کمتر ولی خب معقولتر گیاهانی که به صورت آبی کشت میشن، در حالا میگم با توجه به اون مناطق و اون شرایطی که مناطق کشت باید داشته باشه. استان اصفهان هم یک توسعه‌ای رو ما براش در نظر گرفتیم برای کشت گل محمدی و گیاهان دارویی به صورت دیم و یه مقداری هم به صورت آبی، که اینها رو برنامه ریزی شده و به اصطلاح سطحش و شرایطی که باید براش پیشبینی شده و برنامه ریزی شده، امیدواریم که عملیاتی بشه.
متشکرم از توضیحاتتون. دوستان عزیزم، در ادامه برنامه سرمایه پنهان ارتباط تلفنی داریم با آقای مهندس شاه طالبی، کارشناس گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان. آقای مهندس شاه طالبی، سلام بر شما.
سلام، عرض ارادت، حال شما خوبه؟
زنده باشید. متشکرم از اینکه حاضر شدید در این گفتگوی تلفنی شرکت بکنید. آقای مهندس شاه طالبی، ما در خدمت خانم مهندس مجدزاده هستیم با گونه های گیاهان دارویی در استان اصفهان و دیگر شرایط اونها آشنا شدیم. میخواییم که از زبان شما از فعالیت های سازمان جهاد کشاورزی در این استان بشنویم.
اولا من اون خواهی میکنم اگه تو مرد ارتباط ما با شما قطع بشه، چون من تو مأموریت هستم، امکانه که مرد ارتباط قطع بشه هست پیشا پیش رو خواهی میکنم.
خواهش میکنم، امیدواریم که این اتفاق نیفته. خواهش میکنم.
خدمت شما توی بحث گیان داره یه استان اصفهان نسبت سطح زده کشی که داره سروا سی 7-8% کشور به خودش اختصاص بده. سطح زده کشی گیان داره یه استان اصفهان با دوار 1268 هکتار هست.
بله.
از نوع گیانداری که در استان اصفهان کشت میشه بسیار متفاوت هست. ما گیاهی مثلا نرم فلفلی کشت میکنیم، زیره سبز رو داریم، بابونه داریم، کنگر فرنگی، آلوه ذرا به صورت گلخانه یه عدد ما استان کشت میکنیم و گیاهی مثل خصمی، کاسمی، قزمه، کرفس، بومادران، رزماری و بیدمشک، این هم از گیانداریاتی در سطح استان کشت میشه. در حقیقت مواردی ما در استان اصفهان پیگیری میکنیم به دلیل خشکسالی که در چند سال اخیر داشتیم، بیشتر مبحث ما استفاده از دیانیت حساس مقاوم باشه به شوری کمابی.
درست.
خب تو این زمینه هم یه سری طرحهای تحقیقاتی در حال اجرا داره.
الان روی کدوم یکی از این گونه ها بیشتر کار میشه با توجه به شرایط فرهنگی؟
در حال اجرا داریم چندین طرح تحقیقاتی که چندش به نتیجه رسیده و فازهای بعدی تحقیق هست. ما فعالیت تحقیقاتی داشتیم که مشخص کنیم بهترین گونه که تو هر منطقه و شرایط اقلیمی میتونه کشت بشه با بهترین عمل کرده تولید گل و اسانس چی هست. خوشبختانه این فرض تحقیقاتی به انجام رسیده، برای هر منطقه نوع ژنتیک مشخص شده و در حال تکثیر نوع پایه هستی برای که در اون منطقه خواهد کشت کار انجام بشه. یه طرح تحقیقاتی ما داشتیم در مورد کنگر فرنگی، به دلیل اینکه این گیاه خیلی مقاوم هست به شوری و کم آبی کشت اون انجام شد، موفقیت خوبی داشتیم در نظر از زراعت تولید آمن کرد. کنگر فرنگی هم کشت یا برای مصارف داری مد نظر هست، هم خوراک دام، یعنی به صورت علوفه دام قابل استفاده هست، که چون که این گیاه برای مناطق مثل منطقه شرق اصفهان که ما با کمبود آب مواجه هستیم، از طرفی با شوری آب مواجه هستیم، چون گیاهی بسیار مفیدی باشه. این طرح انجام شده، کشتش موفقیت آمیز بوده، تا ایسی 8,000 تا 9,000 هم راحت تحمل کرده، حتی به سطح تا ایسی 12,000 هم گیاه میتونه تحمل کنه و ما قسمت دوم طرح داریم اجرا میکنیم که بتونیم در واقع این گیاه رو سیدو بکنیم، مثل ذرت علوفه ای که سیدو میشه برای خوراک دام، این کنگر فرنگی به این صورت سیدو بکنیم و بتونیم برای خوراک دام ازش استفاده بکنیم.
بله، چه برنامه‌های دیگه‌ای دارید که در آینده بهش می‌پردازید؟
ببینید، الان ما میگم با توجه به شرایط خاص اصفهان اومدیم و کلاس‌های ترویجی گذاشتیم برای کشت گیاهان دارویی با توجه به اقلیم‌های مختلف استان. اومده بررسی شده هر منطقه‌ای چه نوع گیاهانی هستن سازگار با منطقه، بومی اون منطقه هست و کشت اونا در حالت دیم و کشت طبیعی که حالا در عرصه طبیعی ما می‌بینیم تبدیلش می‌کنیم به کشت زراعی. به طور مثال مسیر قبلا شما تو طبیعت پیدا می‌کردید، حالا از عرصه طبیعی جمع آوری می‌شد،
بله.
داره برمیگرده به صورت زراعی کش بشه.
بله، این مسیر به ویژه از دامنه گلستان کوه در قدیم،
بله.
بسیار جمع آوری می‌شد که
بله.
یک مقدار هم برای طبیعت خطرناک بود.
بله. ما همین رو برای اینکه هم فشار رو به منابع طبیعی خودمون کم کنیم و هم یک درآمدی برای کشاورزان منطقه ایجاد کنیم، کشتش رو این دسته زرایی انجام میدیم، یعنی سیاس جاره در اختیار کشاورز قرار میگیره و کشت زرایش انجام میشه. از یه نظر خوبه که این گیاه هم در آهد اقتصادی خوبی داره، هم با حدود مثلا 3-4 دور آبیاری در سال این عمل کرده مناسبی رو در اختیار کشاورز ما قرار بده و در آهد اقتصادی مناسبی رو در فی داشته باشه.
بله بسیار عالی، سپاسگزاری میکنم از شرکتتون در این گفتگو آقای مهندس شاطری.
من می‌خواستم توضیح بدم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
استان اصفهان یکی از کشورهای اولین بازارچه گیاهداری در سطح کشور رو اندازی کردیم که حدود 30 غرفه تو این بازارچه فعال هستن، هم از تولید کننده ها هم از کسایی که تو عرصه بازار یا بیزنس فروش محصول دخالت دارن.
خب این بسیار قابل تغییره.
استان هستی انجام شده.
بله.
تو بحث فرآوری هم حالا چون دوستان ازم خواستن یه سری اطلاعات بدیم به
بله خواهش میکنه.
مباحث ما ببینیم ما فعلا حدود 10 واحد صنعتی داریم تو بحث فرآوری گیاهداری که این حالا در فصول مختلف نوع گیاهداری که فرآوری هم متفاوته. بلفرض توی خرداد و تیر که حالا بحث گل محمدی هست، این نوع صنایع بیشتر زومشون روی فرآوری گلابی از گل محمدی هست.
بله.
و در سایر فصول میان از سایر گیاهداری که هست تو مناطق میان و اسانس و عرق یا تهیه میکنن. این واحد صنعتی ما الان حدود 15 واحد هستن که ظرفیت تولید سالانه اینا حدود 52,819 تن عرقیات اسانس هست.
بسیار عالی.
همه مطالبی که در واقع بحث گیاهداری در استان اصفهان.
بله. بله بسیار عالی. این فعالیت هایی که شما برشمردید در استان اصفهان واقعا قابل تحسینه. ما
باشد.
از همینجا درود میگیم به همه اصفهانی های سخت کوش و فعال در عرصه گیاهان دارویی. برای شما هم آرزوی موفقیت داریم.
شما باشید.
زنده باشید. خدا نگهدار. در ادامه برنامه سرمایه پنهان همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و همینطور خانم مهندس مجدزاده. اگر خانم مهندس در خصوص این گفتگویی که داشتیم شما توضیحی دارید ما در خدمتتون هستیم.
خیلی خوشحالم و تشکر میکنم از گزارش خوبی که همکارمون در مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ارائه کردن. خب واقعا اطلاعات خوبی بود که توضیح دادن، راجبش دیگه ضرورتی نداره عملا، ولی همونجور که قبلا هم گفتم تو قسمت قبل از مصاحبه آقای مهندس، واقعا استان اصفهان بحث گل محمدیش یکی از مباحثیه که خیلی مورد توجه تو برنامه ریزی های ما.
فکر میکنم اصلا یکی از قطبهای تولید در واقع گل محمدی در ایران باشه.
بله دقیقا، یعنی البته به قطبهای تولید واقعیت اینه که استان فارس بیشترین سطح زیر کشت گل محمدی رو داره، ولی سطح وسیعیش کشت دیمه گل محمدیه، ولی کشت آبی بله بالاترین به اصطلاح یعنی در ردیف اول استان اصفهان قرار میگیره. سطح قابل توجهیه که خب خوب هم هست واقعا، به نسبت عملکرد خوبی هم داره و فکر کنم که مردم همه گلاب ایران رو به قمصر و کاشان میشناسن. بله
که اتفاقا خانه خدا هم با این گلاب شست.
بله دقیقا همینطوره و به حال فعالیت های خوبی رو تو این زمینه داشتن. به علاوه این که ما در استان اصفهان چون مرکز تحقیقاتی که در اون استان داریم هم در زمینه گیاهان دارویی تحقیقات خوبی رو انجام میده، بله خیلی مسائل یعنی موضوعات تحقیقاتی هست که در اون استان داره پیگیری میشه و قاعدتا با هماهنگی که با بین بخش تحقیقات و بخش اجرا صورت میگیره در اون استان حتما این ها جهتگیری شده به سمت اون تحقیقاتی که مورد نیاز بخش اجراست، حالا تو بحث گیاهان دارویی رو بحث گیاهانی که با خشکی سازگارتر باشن، آب کمتری نیاز داشته باشن، به شوری مقاوم باشن و مسائلی از این قبیل که آقای مهندس توضیحات کافی رو در این ارتباط دادن.
این سوال الان با توجه به این که فرمودید که در استان فارس کشت دیمیه گل محمدی اتفاق میفته، این میتونه تو ماده موثره تاثیر داشته باشه کشت دیمی یا کشت آبی؟ کدوم یکیش ماده موثره رو بیشتر میکنه توی گل محمدی؟
توی بحث ماده موثره نمیتونیم بگیم واقعا چه تأثیری آنچنانی داره، چون واقعیت اینه که ژنوتیپان که بیشتر تعیین کنندن در واقع، ولی اون چه که هست اینه روی عملکرد گیاه دیم یا آبی بودن تأثیر زیادی میذاره.
مثلا من انجیر رو اون چیزی که حالا به تجربه خودم هم دریافتم این که مثلا انجیری که از طریق دی ما مصرف میکنیم خیلی خوشمزه تر از انجیری هستش که از طریق حالا آبی به بار میاد. حالا خواستم ببینم توی گل محمدی یا دیگر محصولات گیاهی هم به همین شکل هست، آیا میتونه تأثیر بگذاره در مثلا بو، عطر، اسانسش؟
ببینید خدمتون گفتم این بیشتر حالا اون گونه ها یا اون محصولاتی که داره کشت میشه و اون ژنوتیپ هایی که وجود داره یا اون ارقام توده ها تو بحث های مختلفی که ممکنه حالا ما داشته باشیم، توی محصولات مختلفی که ممکنه داشته باشیم، اینها بیشتر واقعا تأثیر گذاره. ولی اون چه که هست اینه که چون گیاهایی که به صورت دیم کشت میشه شاید واقعا به این دلیل که اینها بیشتر در یه مناطق بکر در واقع
بله
و در ارتفاعات هستند، در اراضی هستند که واقعا
از دسترس آدم
بشر آره مردم اونجا کمتر به اصطلاح
تردد
دارن و اون چه که سازگار بوده با شرایطشون رو از محیط گرفتن، حتی میزان آبشون رو چون بیشتر توی اون مناطق آب باران تامین کننده است، یه مقداری ممکنه آبیاری تکمیلی نیاز داشته باشن. به این دلیله که اون چیزی که آدم احساس میکنه که به وجود میاد شاید طبیعی تره، واقعی تره، ولی عملا ما در بحث حداقل گیاهایی که مثل گل محمدی که کشتش رو به صورت آبی داریم هم واقعا اون چیزی که فراوری میشه، حالا عرقیات یا اسانس هایی که گرفته میشه واقعا یک محصول با کیفیت و خوب هست، یعنی نمیشه اینقدر واقعا روشون
با قاطعیت
بله صحبت کرد، فقط رو صرف دیما آبی بودنشون. این رو من باید یادآوری کنم که ما توی بحث گیاهان دارویی در کشور ما گیاهامون خیلی ها به صورت خودرو وجود داشته که اینها رو به مرور زمان اومدیم و به صورت کشت یعنی اهلیشون کردیم و به مردم یاد دادیم که اینها رو کشت کنن، برای این که اینا برداشت بیرویه از طبیعت می شد، کم کم در معرض انقراض قرار می گرفتن.
بله.
و اینها رو حالا با کارهای تحقیقاتی که صورت گرفته خوشبختانه یه تعداد زیادی از گیاهای دارویی که در کشورمون شاید سابق به صورت خودرو وجود داشتن الان به صورت اهلی شده و قابل کشت داره به مردم بزرگش بله مثلا ارائه میشه، حالا یا نشایش و اونا دارن از اونها یا حالا مثلا قلمه ریشه دار یا هر چی که هست و دارن به اون صورت ازش استفاده میکنن و این کار خوبیه. این هماهنگی هم بین معاونت امور باغبانی و سازمان جنگل ها و مراتع کشور، بخش تحقیقات به خصوص در زمین تحقیقات گیاهان داروی سازمان جنگل ها مراتع تو این بحث یه هماهنگی خوبی رو با هم داشتیم که این امیدوارم ادامه دار باشه و روی این بحث بتونیم بیشتر و بیشتر کار کنیم تا جلوگیری کنیم از انقراض گونه‌هایی که واقعا در خطر وجود داره. در خطر از بین رفتن.
خیلی ممنونم از توضیحات خوبتون.
خواهش می‌کنم.
در ادامه برنامه سرمایه پنهان همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و همینطور خانم مهندس مجدزاده. اگر خانم مهندس نکته‌ای به نظرتون میرسه ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، خیلی تشکر میکنم به خاطر توجهی که به بحث گیاهان دارویی شده حالا در این بخش، در این در صدا و سیما، در بخش رادیو. خیلی تشکر میکنم از تولید کننده هامون، کشاورزامون در استان اصفهان و تمام کشور. در واقع به واقع کشاورزی کار سختیه، پرزحمتیه. گیاهان دارویی هم همینطور مثل سایر محصولات کشاورزی زحمت زیادی رو داره، ولی این امیدواری رو میتونم بدم به کسایی که تو این بخش وارد شدن یا دارن فعالیت میکنن که با برنامه ریزی هایی که داری میکنیم واقعا میخوایم حمایت کنیم، پشتیبانی کنیم ازشون، تا بتونیم برای بحث صادراتش، برای مصرف داخلیش و کلن برای بازارش برنامه ریزی‌های بهتر و بهتری هر روز داشته باشیم که واقعا بتونن از نظر اقتصادی هم توجیه خوبی رو برای این گیاهان داشته باشه.
بسیار خوب. خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه خانم مهندس مجدزاده و همینطور توضیحات مفید و سودمندتون. با شما خداحافظی میکنیم و همینطور با همه شنوندگان عزیزمون. امیدواریم که این برنامه مورد توجهشون واقع شده باشه و انشالله که بتونیم در برنامه های بعد هم خانم مهندس از حضور شما استفاده بکنیم.
متشکرم، خدا نگهدار.
متشکرم از شما شنوندگان عزیز، خدا نگهدار.
هوا گرم میشه و خرما پزونه، بای بای. دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه، بمون اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین معاشیر های آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشیر های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیر های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
مربا، مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین. آلمالو توت فرنگی، هویج بالنگ، طبیعی شیرین، خوشمزه خوش رنگ، میوه یه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین.
شیر سالم به علاوه یه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر توت فرنگی آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر توت فرنگی آلیس، آلیس برای خانواده.
اطلاعیه: مؤدیان محترم مالیاتی، اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری، مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی از طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیر ماه سال جاری می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور.
مهمترین چیزی که تو زندگی می خواین آرامشه. مگه آرامشو نمی خواین؟ برنامه ریزی کنین.
کارهای اصلی یک مدیر چه چیزهایی هستند؟
مدیران موفق باید ایده‌گرا باشند.
توصیه‌هایی برای مدیریت رشد خودتان به شما ارائه خواهیم داد.
به عنوان یک مدیر باید بلد باشید چطور بهترین‌ها را استخدام کنید.
تعریف من از مدیریت این است: هنر